هوای چیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام. دی ماه 98 من در تماشاخانه سپند هستم، گفتگو میکنم با آقای محسن میرهاشمی، نویسنده و کارگردان نمایش محرمانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین سایت تیوال و آوای تیوال. من در خدمت شما هستم.
آقای میرهاشمی عزیز، برامون از این کار بگین، این نمایش چطور شروع شد؟ اصلا چی شد تصمیم گرفتین همچین داستانی رو بنویسی؟
این نمایش رو حلوش یک سال و خورده ای پیش، حلوش یک سال و سه ماه پیش من قلم زدم و خب چیزی که هستش تحلیل شخصی برای خودم داشتم. یک سری افکاری بود که شاید اذیتم میکرد و شاید دغدغه روز خیلی از ماها باشه و من سعی کردم این رو در ژانر نمایشی روی صحنه بیارم.
داستان قد، یعنی زمان داستان مربوط میشه به خیلی قدیم، یک ادبیات خاص خودش رو داره. برای اینکه این ادبیات رو بنویسید، اولی که اصلا این داستان رو از واقعیتی برداشت کردین، درباره این برامون بگید و بعد راجع به زبان این کار برامون بگید، اینکه چطور این ادبیات رو در واقع پرداخت کردین و نوشتین.
درسته. خیر، این داستان برگرفته از افکار خود بنده هستش و سندیت تاریخی نداره. برای همین هم ما توی داستان چند جا قید میکنیم که هیچ نوع زمان و مکانی توی داستان ما وجود نداره که بتونیم ما این رو تعمیم بدیم به آینده، ببریم توی گذشته دنبالش بگردیم. این نوع اتفاقات در تمام تاریخ مشاهده میشه و هست و بوده و میگم ما اصطلاحا بهش میگیم لا زمان و لا مکان. در مورد ادبیات این کار هم ادبیات نزدیک به ادبیات قجر، ادبیات قاجاری و خب جز ادبیات هایی حساب میشه که خب بالاخره زبان ثقیلی داره، اینطوری بگم خیلی راحت تره تا بخوام توضیح دیگه ای داده باشم، زبان ثقیلی داره و خب من این نوع نوشتار رو چندین سال قبل از دوستانی تونستم بگیرم، یاد بگیرم، تو خوندن کارهای آقای بیضایی تونستم ازشون الگو بگیرم به عنوان یک شاگرد. از دوستانی هم چون محمد رضا آزادفرد، حسین تفنگدار، جمال فادیان، این نوع ادبیات رو من ازشون یاد گرفتم و سعی کردم شاگردی کنم و امیدوارم که درست روی صحنه آورده باشم ایشون. البته خب مقالات بسیاری هم خونده شد و مخصوصا این رو هم بگم که من از پدر نمایش ایرانی آقای دکتر فتحعلی بیگی بسیار آموختم توی این زمینه.
شما طراح این کار هم بودین، در زمینه فضاسازی برامون بگید، در کنار حالا زبان طبیعتا این فضا هم باید نزدیک بشه به اون حالا هوا، به اون دوران. درسته که حالا زمان و مکان نداریم ولی باز ما داریم یک تعریفی رو میبینیم توی لباس ها، توی شکل بازی ها. روش به این فضاسازی برامون بگید، این طراحی لباس، طراحی صحنه، اینکه این چطور این فضا رو طراحی کردین که در واقع بخوره به اون زبان، به اون دنیایی که ترسیمش کردیم.
درسته، ما در صحنه اولمون صحنه کاخ رو میبینیم، اما کاخی که همه چیزش سفیده با لکه های طلایی رنگ. این ما با این رنگ، سفید بودن این داستان، سفید بودن دکور، خواستیم به مخاطبمون متوجه هم کنیم که زمانی وجود نداره و همه چیز سفیده. گاهی اوقات با وجود یک سری آدم ها توی کاخ، قسمت هایی از کاخ ما، قسمت هایی از تفکر افراد اونجا طلایی رنگ میشه. ما زمانی که قتل جنایت رو توی صحنه دوم میبینیم، رنگی که وام گرفتیم برای صحنه‌مون رنگ قرمز و مشکیه که ما فضامون رو بتونیم ببریم سمت سورئال یا گاهی اوقات سمت اکسپرسیونیست، بتونیم از این ژانرها هم برای ساخت و تولید نمایشمون استفاده کرده باشیم. در مورد لباس ها، ما لباس هایی رو داریم میبینیم با یک بیس شاید قجری ولی خب توش المان های استفاده شده که باز هم نشون بده که این لباس ها هر کدومش برای گوشه ای از تاریخه، یعنی مختص یک زمان و یک مکان نیست. ما شخصیت قدرت رو داریم، لباسهایی داریم ازش میبینیم که خب اصلا به اون فضا به اون زمان نمیخوره، و خب المانهایی که گوشه گوشه کار گذاشتیم تا این موضوع رو برای تماشاچیمون باز کنیم.
فضای کار شاید بتونیم بگیم دو بخشه، بخش اولی مقدار شادتره، فضا طنز داره، و بخش دوم کاملا متفاوته. شما خودتون این فضا رو چطور تعریف میکنی؟ قرار هست تماشاگر با چه فضایی مواجه بشه؟
من میتونم بگم این فضا یه جوری گروتسکه، یه کمدی تلخه. کمدی قسمت اولمونم به این دلیل اتفاق میفته که هنوز اتفاقات رخ نداده، اتفاق اصلی نمایش ما رخ نداده. شاید یک آرامشی وجود داره، خب اون آرامش خیال ماست و رها میکنیم تا زمانی که اون اتفاق، اون فاجعه رخ بده. دیگه از اون جای کار به بعد دیگه همه چی تلخه، یه خورده گزنده است برای ما.
درباره حالا شیوه کار اگر بخوایم بگیم، آیا شیوه های نمایش های ایرانی بوده که تاثیر بذاره روی کار شما؟ مثلا نمایش تخت حوزی، مثلا حالا شکل های نمایش ایرانی که شما میخواین ازش الهام بگیرین توی کارتون داشته باشین؟
کلن خب بالاخره ما سبکی از نمایش ایرانی رو داریم میبریم روی صحنه، با تلفیقی که گفتم از ژانرهای مختلف داریم میگیریم. یعنی یک جوره شاید کنار هم اگر قرار بگیره، اگر نخواهیم این رو مرتبطش کنیم به سبک های متداول، میتونیم بگیم که یک ابداع سبکه. ولی ما از نمایش ایرانی یکی از سبک هایی که گرفتیم مجلس زنانه است. ما مجلس زنانه رو توی این نمایش داریم، حتی شده گذرا، حتی شده از این که یک شمیم و عطری ازش ببوییم و ردشیم، ولی مجلس زنانه رو داریم و استفاده از شیوه نمایشی شبیه‌خوانی هم توی این نمایش استفاده میشه.
درست. و درباره بازیگری‌ها، بازی‌های کار برمون بگید، اینکه حالا چطور تمرین کردیم با دوستان این فضا رو دروردین؟ آیا باز دوباره رجوع کردین به همون شیوه‌های نمایش ایرانی، از اونا کمک گرفتین، یا در واقع تمرین دیگه انجام دادین؟
دوستان عزیزی که خب این حرفه رو پیش می‌گیرن میدونن که برای خوانش این نوع متن‌ها حداقل ما نیاز به 20 جلسه دورخانی داریم، اما دوستان عزیزم در گروه بازیگری و در گروه کارگردانی، بچه‌هایی که زحمت کشیدن پشت صحنه، روی صحنه، بسیار کمک کردن که با تمرین کم این نمایش روی صحنه بره و با کیفیت این اتفاق بیفته. ما کل تمرین هامون 14 جلسه بود از شروع تمرین ها تا پایانش، و خدا رو شکر این کیفیتی که الان روی صحنه اومده بیش از اون چیزیه که حتی من توقعش رو داشتم، و ما سعی میکنیم که هر روز این کیفیت رو بالاتر ببریم که تا تماشاچیمون خیلی راضی تر از اینی که هستش باشه. بازیگرانی که تو این کار استفاده کردیم، خب همه بازیگران استخواندار در این زمینن، در زمینه تئاتر بازیگری، علل خصوص نمایش ایرانی. من دست یکایکشون رو، هم گروه بازیگری هم گروه کارگردانیم رو میبوسم، بسیار صمیمانه، بسیار صمیمانه دست به دست من دادن تا این اتفاق درست پیش بره و کار رو از آن خودشون دونستن. در واقع همین، توضیح دیگه ای نیستش.
بسیار ازتون ممنونم، و به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
حرف پایانی این که امیدوارم تئاتر این مملکت به جایی برسه که تئاتری هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه به جز اعتلای هنر تئاتر.
دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.